بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در باب تعادل و ترجیح بحث مهم که هم روایات علاجیه درش وارد شده و هم اساس فقه را تشکیل می دهد، بحث خبرین متعارضین و عمده بحث در باب تعادل و ترجیح در رابطه با همین خبرین متعارضین، ولو اینکه عنوان کلی بحث همونطوری که مرحوم های آخوند ذکر کردند عنوانش تعارض الادله والامارات، ولی در این حال نوع بحث ها راجع به خصوص روایات متعارضه است و عرض کردیم که در اخبار علاجیه که بعداً اینها رو انشاءالله بررسی می کنیم دو تا عنوان ذکر شده، یکی عنوان تعارض و یکی عنوان اختلاف، و باز عرض کردیم که مرجع در معنای تعارض و معنای اختلاف و همینطور مرجع در تشخیص مصادیق متعارضین و مصادیق مختلفین، مرجع عبارت از عرف و عبارت از عقلا هستند. اون وقت این مسائل با توجه به اون چرا که در باره خاص و عام نتیجه این شد که خاص و عام از نظر عقلا بینشون اختلافی وجود نداره، بینشون تعارضی تحقق نداره، اون وقت اینها رو که با هم زمیمه بکنیم نتیجه این می شود که اگر ما یک روایت عام داشته باشیم و یک روایت خاص داشته باشیم، این هیچ ربطی به اخبار علاجیه نمی تواند پیدا کنه، یعنی مسئله ترجیح و مسئله تخییر در مورد او پیاده نمی شود. اگر یک روایت عام راویش اعدل و اوثق باشه و یک روایت خاص راویش اعدل و اوثق نباشه، ما نمیاییم مسئله عدلیت و اوثقیت را به عنوان مرجح مطرح بکنیم و همینطور سایر مرجحات دیگر از موافقت کتاب، از مخالفت عامه و امثال ذلک، و در آخر هم اگر این مرجحات وجود نداشت نمیتوانیم مسئله تخییر رو پیاده بکنیم، بگیم شما مخیری بین این که به دلیل عام عمل بکنی و بین این که به دلیل خاص عمل بکنی. نه، مسئله عام و خاص اصلا مصداق اخبار علاجیه و مشمول اخبار علاجیه به هیچ وجه نیست، لعدم تعارض بینهما. همونطوری که اگر یک روایتی بگه نماز جمعه واجبه، یک روایتی هم بگه شرب توتون حرامه، چطور بین اینها هیچ اختلافی وجود نداره و شما نمیایید اینها رو در اخبار علاجیه به عنوان خبرین متعارضین و یکی از مصادیق خبرین متعارضین مندرج بدانید؟ در باب عام و خاص مسئله به این صورت، لذا نه مرجحات در اونجا مطرحه و نه تخییر بعد فقد المرجحات در اونجا پیاده می شود، اصولا بین اینها منافاتی نیست. اما چه کنیم که در همین جا مرحوم محقق خراسانی با اینکه این معنا رو پذیرفتند که بین عام و خاص از نظر عقلا هیچ منافاتی نیست، هیچ تعارضی تحقق نداره و تقریبا نظر مشهور رو هم همین معنا ذکر کردند که مشهور هم همین معنا رو در رابطه با عام و خاص قائله، می فرمایند در عین اینکه ما این مطلب رو می پذیریم و قبول داریم، اما روی بعضی از جهات دو روایتی که یکیش عام باشه و یکی خاص باشه، این هم مشمول اخبار علاجیه است، این هم داخل در خبرین متعارضینه، این هم داخل در حدیثان مختلفانه. و اخبار علاجیه همونطوری که متعارضین دیگر رو شامل میشه، همینطور متعارضین بالعموم و الخصوص رو هم شامل می شود. چطور بین این دو مطلب ما جمع بکنیم؟ از یک طرفی بگیم بین عام و خاص هیچ گونه مغایرت و تنافی وجود نداره، لکن از طرف دیگه بگیم اخبار علاجیه مثل مقبوله ابن حنزله و اشباه ذالک شامل تعارض عام و خاص مطلق که محل بحث ماست، شامل این هم می شود. ایشون سه تا راه برای این مسئله ذکر کردند. می‌فرمایند که ما ممکنه از این راه وارد بشیم، بگیم در باب عام و خاص این تعارضی که تحقق نداره، این تنافی که تحقق نداره، این خلاصه بعد از یک مقدار فکر و دقت و تأمل، یعنی بالمعال بین عام و خاص منافاتی وجود نداره، با دقت و تأمل انسان میبیند که بین عام و خاص از نظر عقلا مغایرتی وجود نداره. اما در همون برخورد ابتدایی، در همون مواجهه ابتدایی، برای انسان یک حالت تحیری وجود پیدا میکنه که چطور میشه متکلم از یک طرف اکرم العلماء بگوید و از طرف دیگر لا تکرم الفساق من العلماء را، مخصوصا مثلا با اون جهتی که ما عرض کردیم که خب در منطقم بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه و بالعکس تنافی و تعارض قائل هستند. پس مرحوم آقای آخون می فرماید که همون مواجهه اولی و برخورد فلحال یک عنوان تحیر، که عنوان تحیر موجب تحقق تعارضه و موجب صدق عنوان تعارضه، همین معنا برای انسان پیدا میشه و ما همین معنا رو کافی میدانیم بر اینکه روایات شمول پیدا بکنه. ولو اینکه اگر انسان دقت بکنه، مخصوصا مثلا با اون جهتی که ما عرض کردیم که باید موضوع تقنین و جو تقنین رو مورد مراعات و مورد عنایت قرار بده، با توجه به اون مسائل در نتیجه تعارضی تحقق نداره، در آخر کار تعارضی تحقق نداره، اما در ابتداء برخورد یک حالت تحیری برای انسان به وجود میاد که آیا حکم اینیست که دلیل عام دلالت کرده یا اونیست که دلیل خاص دلالت کرده، و همین تحیر فلحال رو ما کافی میدونیم برای اینکه مقبوله ابن حنزله و اشباه مقبوله ابن حنزله عام و خاص رو هم شراح دومی که ایشون ذکر میفرمایند اینه. میفرمایند ممکنه از این راه ما وارد بشیم، مرحوم آقای آخوند ممکنه اینجوری بگیم درسته که بین عام و خاص هیچ گونه منافاتی نیست، مکلف هم در مقام عمل بین اینها معارضه ای نمیبینه، یعنی نسبت به عالم فاسق لا تکرم رو پیاده میکنه، اینا درست. اما آیا از نظر حکم واقعی هم مکلف تردید نداره وقتی که به دو روایت برخورد کرد؟ یکی مثلا میگه اکرم کل عالمین، یکی میگه لا تکرم الفساق من العلماء. خب عقلا بین اینها منافاتی قائل نیستند، یعنی میگن عالم فاسق لا تکرم داره، اما آیا از نظر حکم واقعی هم تحیری برای مکلف وجود نداره؟ مکلف قسم میخوره که حکم واقعی در مورد عالم فاسق همینیست که دلیل خاص برش دلالت کرده، یا اینکه نه این یک جمع به حسب ظاهره، این یک عدم تنافیه در مرحله ظاهره و عدم تنافیه در مرحله ظاهر این سبب نمی شود که در رابطه با حکم واقعی هم انسان تحیر نداشته باشه. نه، در این حال به لحاظ حکم واقعی انسان متحیره و همین تحیر به حسب حکم واقعی است که موضوع مقبوله ابن حنظله رو در رابطه با عام و خاص درست میکنه و عام و خاص رو هم در ردیف سایر متعارضین مشمول مقبوله ابن حنظله قرار میده. راه دومی که ایشون ذکر کردن اینه، و اما راه سومی که ایشون ذکر کردند می‌فرمایند ممکنه ما از این راه وارد بشیم، بگیم که عرض می‌شود این مسئله عدم تنافی بین عام و خاص درسته که یک مسئله عقلائیه و یک طریقه مستمره بین العقلاست، اما آیا شما احتمال نمیدید که شارع مقدس با این طریقه عقلائیه در رابطه با عام و خاص یک مخالفتی داشته باشه، یک ردعی کرده باشه؟ مسائل عقلائیه اگر عدم و رد بهش زمیمه بشود در جو شرع حجیت پیدا میکنه، و الا هر چیز عقلائی رو که شارع قبول نداره در باب معاملات، ربا یک مسئله است که تمام عقلاء عالم گرفتارشن. خیلی هم مسئله ربا رو یک مسئله به نظر خودشون اقتصادی خوب میبینن، اما خب شارع با حرم الربا تخطئه کرد این معامله عقلائیه رو و جلوی این معامله عقلائیه رو گرفت. هر مسئله عقلائیه‌ای ملازم با این نیست که در شرعم مورد تصویب واقع شده باشه، ممکنه شارع بپذیره و ممکنه شارع رد بکنه. اون وقت ایشون می‌فرماید ما ممکنه بگیم که این سائلینی که این رواتی که در اخبار علاجیه مسائلی رو از امام پرسیدن در رابطه با متعارضین و مختلفین، ممکنه تو ذهنشون این معنا بوده، ممکنه سوالشون در این رابطه بوده که آیا این طریقه عقلائیه مستمره بین العقلا مورد امضاء شارع هست یا مورد امضاء شارع نیست. خب اگر ما مسئله رو به این صورت عرض می شود معنون کنیم، بازم اشکالی بهش وارده. پس مرحومای آخوند می فرمایند با اینکه ما قبول داریم بین عام و خاص مغایرت نیست و با اینکه مشهور بین فقها و اصولیین همین معنا هست، اما این سبب نمیشه که ما دایره اخبار علاجیه رو شامل متعارضین به عموم و خصوص نبینیم، نه در این حال تعارض بالعموم والخصوص المطلق هم داخل در اخبار علاجیه هست و طبعا مسائل مرجحات و مسائل تخییر در اینجا هم خواه ناخواه پیاده خواهد شد. خب آیا مسئله به همین صورته؟ اینم یک مسئله کوچکی نیست که عرض می شود ما همین طوری ازش بگذریم. در فقه خیلی اثر بر این حرف بار میشه که آیا تعارض بالعموم والخصوص حکم اخبار علاجیه برش پیاده میشود یا اینکه نه ما کاری به اخبار علاجیه نداریم. بین اینا منافاتی نیست تا اینکه اخبار علاجیه در مقام علاج بر بیاد. خود علاج معناش این است که بیماری در کاره، تعارض در کاره، مرض در کاره. وقتی که هیچ گرفتاری نیست دیگه اخبار علاجیه به چه مناسبت عام و خاص رو شامل بشه؟ پس با این بیانات مرحوم آقای آخون چی کار بکنیم؟ با این سه وجهی که ایشون ذکر فرمودن چه معامله ای باید کرد؟ به ایشون عرض میکنیم اما وجه اولی که شما ذکر کردید که همون تحیره در برخورد اول همون کافی باشد برای اینکه اخبار علاجیه شامل بشود. این به نظر ما از چیزایی است که جوابش همراهشه و جوابش روشنه. آخه تحیر فلحال با اینکه انسان اگر یه خورده توجه بکنه این تحیر زائل میشه و این تحیر تبدله به عدم تحیر پیدا میکنه، آیا تحیر ابتدایی تحیر فلحال چه اقتضایی دارد که عام و خاص رو داخل در عنوان متعارضین بکنه؟ و به عبارت روشن‌تر همونطوری که ما مکرر این که ما در این قبیل از مسائل مرجعیت رو برای عرف قائلیم، برای عرف مرجعیت رو قائل هستیم، اما عرف را با کدام دیدش ما براش حساب باز میکنیم؟ عرف با دید مسامحی، عرف با دیدی که چشمشو هم میگذاره، یا عرف با دید دقیق، عرف تحقیقی و عرف تدقیقی مرجعیت در باب عناوین داره؟ این بیان ایشون عرض می شود که اگر به ایشون جسارت نشه یه قدر شبیه به این معناست که اگر انسان با یک لون احمری برخورد کرد، در همون اولین برخورد تو ذهنش آمد که هذا دمون، لکن یه خورده بررسی کرد و انکشف عدم و کونهی دمن، بگیم روایات عدم و نجسون این رو میگیره. چرا؟ برای اینکه در همون برخورد اول به نظرش آمد که انهو دمون، تو ذهنش رفت که انهو دمون، ولو اینکه یه مقداری که دقت کرد فهمید که لیس بدمن، اما این فایده نداره. این که بالمعال روشن شده که انهو لیس بدمن اثری نداره. همون که در برخورد اول عنوان دم بودن به نظر این آمد، یکفی در پیاده کردن عدم و نجسون. آیا بیان ایشون در مانعنفی غیر از این مثالی است که من دارم ذکر میکنم؟ خب اونجام همینه، اخبار علاجیه موضوعش خبران متعارضانه، منتهای مرجحاتی ذکر کرده، در آخرم حکم به تغییر. پس اینم موضوع داره و حکم داره، عدم و نجسون هم موضوع داره و حکم داره. موضوع هر دورم عرف باید مشخص بکنه. لذا گفتیم اگر با دقت عقلی دمیت یک لونی ثابت بشه ولی عرف با نظر دقیق نفی بکند دمیت او را، لیس بنجسن. او رنگ عرض می شود ضعیف سرخی که روی پارچه سفید بعد از شستن خون می مانه با دلیل عقلی قطعا دمه، اما از نظر دقی عرف هازا لیس بدمه. خب حالا آیا بین عدم و نجسون و موضوع خبران متعارضان چه فرقیه که شما میگه عام و خاص در خبران متعارضان وارده برای اینکه در همون برخورد اول عرف خیال میکنه که اینها متعارضند، ولو اینکه بعد دقت میکنه و بالمعال میبینه بین اینها تعارض نیست؟ آیا بین این فرمایش ایشون و بین این مثالی که من عرض کردم فرقی به نظر شما میرسه؟ و آیا در این مثال کسی میتونه یه همچه حرفی به که در برخورد اول چون خیال می کردیم انهو دمون عدم و نجسون شامله، ولو اینکه با دقت فهمیدیم که هازا لیس بدمن، همون دمیت فلحال، دمیت در برخورد اول کافیست که عدم و نجسون رو در اینجا پیاده بکنه. لذا این بیان ایشون انصافاً بیانیست که عرض کردم جوابش همراهشه و لا یتوقعو که ایشون یه همچی بیانی رو در این رابطه بیان کرده باشن. و اما بیان دومشون می فرماین که در باب عام و خاص ولو اینکه از نظر حکم ظاهری به علت عدم تنافی هیچ تحیری نیست در کار، اما از نظر حکم واقعی تحیر در کاره و از نظر حکم واقعی بالاخره مکلف نمیدونه که در مورد عالم فاسق حکم واقعیش اکرامه یا حکم واقعیش عدم اکرامه. عرض می شود که جواب این حرف این است که این رو خوب دقت بفرمایید. یک وقت این است که در اخبار علاجیه سائل مثل همون عمر ابن حنزله که سائل و راویست، یک وقت میاد از یک موردی سوال میکنه که این مورد درش مسئله عموم و خصوص مطرحه. فرض کنید میاد از امام همین مسئله رو که ما عنوان کردیم سوال میکنه. یک جا میبینیم اکرم العلماء، یک جا میبینیم لا تکرم الفساق من العلماء. و ما ولو اینکه به حسب ظاهر تردیدی نداریم، اما چون به حسب حکم واقعی ما تردید داریم، از شما به عنوان امام معصوم سوال میکنیم که حکم واقعی کدامه. اگر مسئله به این صورت باشه، خب این حرفی نیست. یک عام و خاص، اونم یک موردش، یک مورد رو بیاد سائل از امام سوال بکنه که انا متحیران بالاضافت الالحکم الواقعی، امامم بیاد حکم واقعی رو براش مشخص بکنه که آیا حکم واقعی مطابق اونیست که دلیل عام دلالت کرده و یا مطابق اونیست که دلیل خاص دلالت کرده. اما شما در کدام یک از اخبار علاجیه با یه همچی سوالی برخورد میکنید؟ سوال نه تنها از یک مورد عام و خاص نشده، بلکه از کلی عام و خاص هم نشده. سوال از خبرین متعارضینه، از این عنوان کلیه. از این عنوان کلی در روایات علاجی سوال شده. اون وقت آیا این سوال رو ما میتونیم بر حکم واقعی پیاده بکنیم؟ کسی که میاد از امام از کلی خبرین متعارض این سوال میکنه، اصلا مصداق براش مشخص نمیکنه، تا چه برسه به این که مسئله عام و خاص رو اصلا مطرح بکنه؟ که باز اگر به نحو کلی عام و خاص مسئله مطرح میشد، امکان داشت که اون رو انسان یک راه حلی براش درست بکنه. اما وقتی مسئله به عنوان کلی خبرین متعارضین مطرحه، آیا تحیری که برای مجتهد در رابطه با کلی خبرین متعارضین مطرحه، تحیری که برای راوی در مطلق خبرین متعارضین مطرحه، اون تحیر به حسب حکم واقعیه یا تحیر به حسب وظیفه ظاهریه است؟ یعنی مجتهد بعد از آنی که مواجه میشه با دوتا روایت، یک روایت میگه نماز جمعه واجبه، یک روایت میگه نماز جمعه غیر واجبه، باید دست به دامن کدام بزنه؟ اما حکم واقعی ممکنه حکم واقعی نه وجوب باشه نه عدم الوجوب، بلکه حکم واقعی فرزن حرمت باشه، کما علیه بعض فقها متقدم. به واقع چه کار داره؟ مجتهد به واقع مسئله در باب نماز جمعه چه کار داره؟ این مواجهه با دوتا روایته، یه روایت میگه واجب، یه روایت میگه غیر واجب. راوی هم با همین معنا مواجهه، میگه من با این دوتا روایت چه کنم؟ این روایتی که میگه واجبه فی نفسهی حجیت داره، اون روایتم که میگه غیر واجبه فی نفسه حجیت داره. وظیفه من در مقابله با این دوتا روایت چیه؟ کدومشو بگیرم؟ اما حکم واقعی به او چه ارتباطی داره؟ به راوی چه ارتباطی داره؟ به مجتهدی که برخورده با مسائل و روایات میکنه چه ارتباطی داره؟ لذا این حرف، حرف مرحومای آخون عرض کردیم که در یک صورت درسته که اون هم در روایات علاجیه اصلا مصداق نداره. یک کسی بیاد سوال بکنه، کما اینکه در بعضی از روایاتی که فردا انشاءالله به همین مناسبتها بعضی از بزرگان بهش تمسک کردن میخونیم، بعضی از سوالات سوالات شخصیه. یه روایت میگه اکرم العلماء، یه روایت میگه لا تکرم الفساق من العلماء. این رو ممکنه آدم بیاد خدمت امام سوال کنه که من به حسب حکم واقعی متحیر هستم، آیا به دلیل عام اخذ کنم یا به دلیل خاص؟ اما در اخبار علاجیه نه تنها مورد خاص مطرح نیست، کلی عام و خاص هم مطرح نیست، بلکه اونی که مطرحه عنوان کلیه الخبران المتعارضان والحدیثان المختلفان. این دوتا عنوان در مجموع اخبار علاجیه به چشم میخوره. آیا این تعارضه در الخبران المتعارضان و این اختلاف در الحدیثان المختلفان که موجب تحیر شده، آیا تحیر در رابطه با حکم واقعیه یا تحیر در رابطه با وظیفه فعلیه؟ وظیفه فعلی ما چیه؟ از کرم یه روایت میگه نماز جمعه فرضاً واجب، یه روایت میگه غیر واجب، و من الممکن که حکم واقعیش یک مطلب دیگری باشه غیر از وجوب و استحبابی که مدلول این دوتا روایته. لذا این راه دومی رو که ایشون ذکر کردن یک راه تخیلیه و با روایات علاجیه به ملاحظه چنین سؤالی اصلا تطبیق نمی کنه و ارتباطی پیدا نمی کنه. و همینطور راه سوم که اینم خیلی عجیبه از مرحوم آیا خون، می فرماین ممکنه راوی تو ذهنش این معنا باشه که این طریقه مستمره بین العقلا که عبارت از عدم تنافی بین عام و خاصه، ممکنه تو ذهن شارع این باشه که تو ذهن راوی که آیا شارع ردعی کرده از این معنا یا ردعی نکرده از این معنا. ما میگیم راست میگید، امکان داره، اما خب هر چیزی که امکان داره ما باید ببینیم سوال راوی با اینی که شما میگی ممکنه به تعبیر چیز این سوال تطبیق میکنه یا میخونه یا نه. شما تمام روایات علاجیه رو برید تتبع بکنید، ببینید در کدام اینها راوی اومده از امام سوال کنه که آیا این روش عقلاییه رو شارع رد کرده یا نه. روایات علاجیه آمده سوال میکنه ایها الامام در خبران متعارضان ما چه کار بکنیم؟ این سوال اونجوری معنا بکنیم یا اونجوری هم سوال شده به مرحوم آقای آخون عرض میکنیم؟ اونی که ما در اخبار علاجیه میبینیم اومدن سوال کردن دو روایت متعارضه، وظیفه ما در مقابل این دو روایت متعارض چیه؟ آیا این عبارت معناش این است که شارع از این طریق رد کرده یا نه؟ مگه اصلا سائل از عام و خاص سوال کرده؟ سائل از مطلق خبران متعارضان داره سوال میکنه و شما با سیریشون میخواهید عام و خاص رو در سوال سائل جا بزنید و داخل بکنید، و الا خبران متعارضان هزار تا مصادیق روشنی داره که با عام و خاص هم ارتباط نداره. اون وقت این سؤالی را که سائل در رابطه با مطلق خبرین متعارضین داره، ما بیاییم معنا کنیم که آیا شارع در خصوص عام و خاص که عقلا منافاتی نمی بینند، شارع هم پذیرفته یا نه؟ این دوتا من نمیدونم موضوعش به هم میخوره، محمولش به هم میخوره، چه ارتباطی بین این دوتا سوال وجود داره؟ سوال از حکم خبرین متعارضین با سوال از اینکه شارع هل ردع عن طریقت المستمره فی خصوص العام والخاص، اینا کدومش با هم ارتباط پیدا میکنه؟ موضوعش با هم ارتباط داره؟ محمولش با هم ارتباط داره؟ پس اگر مرحوم آقای آخون بخوان بفرماین که سؤال در اخبار علاجیه یه همچین معنایی داره، ما که نمیبینیم سؤال از حکم خبرین متعارضین معناش سؤال از ردعه از طریقه مستمره اندل اغلا فی باب العام والخاص باشه. و اگر میخوان بگن در اخبار علاجیه غیر از سؤال از خبرین متعارضین و حدیثین مختلفین یه همچی سؤالی هم وجود داره، خب شما بگردید اگر در بین اخبار علاجیه یه همچی سؤالی وجود داشت علل این ورس. و تازه باید جوابشو ببینیم، اگر سؤال از رد و عدم ردعه، خب وقت جواب امام چیه؟ و ممکنه جواب امام عدم رد باشه. ما که برخورد نکردیم به یه همچی روایتی تا با جواب امام عرض می شود که آشنا بشیم. شما میایید میگه سوال کرده، خب هر سوالی دو طرف داره، سوال کرده آیا شارع رد کرده یا نه، خب این سوال جواب چی؟ جواب ممکنه عدم رد باشه. پس شما نمیتونید بگید که جواب ردعه، دارید این نتیجه رو میگیرید، دارید میگید علت این که عام و خاص در اخبار علاجی وارده این است که سوال از رد و عدم ردعه. خب سوال از رد و عدم رد جوابش چیه؟ و ممکنه جوابش عدم رد باشه. پس ما در اخبار علاجیه علی حسب تتبع وجود چنین سوالی رو نمیبینیم، و اگر هم بود تازه باید جوابش رو ببینیم و من الممکن این که جوابش عدم رد باشه. و اگر بخوایم سوال از خبرین متعارضین رو اینجوری معنا بکنیم، سوال از خبرین متعارضین به عنوان کلی چه ارتباطی داره به سوال از اینکه آیا شارع طریقه عقلا رو در جمع بین عام و خاص مورد امضا قرار داده یا مورد امضا قرار نداده؟ لذا این بیان مرحوم آقای آخوند با توجه به این سه مطلبی که ایشون ذکر فرمودن این بیان تمام نیست، لکن نظیر همین مطلب رو با یه مختصر تغییری مرحوم محقق یزدی مؤسس حوزه علی الله مقامه الشریف، اون هم با استشهاد به دو تا روایت در کتاب درر ایشون بیان کردن. حالا کلام ایشون رو و اون دو تا روایت رو ملاحظه بکنید تا ببینیم که با ایشون چه صحبتی می توانیم داشته باشیم ان شاء الله.